بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ایام مبارکی است، ایام میلاد خجسته مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام. امیدوارم خداوند به برکت این ایام تمام مشکلات جهان اسلام، تمام مشکلات مسلمین و پیروان اهل بیت انشاءالله حل بفرماید. باز هم برگردیم به اون حدیث معروف درباره امیر مؤمنان. حدیثی است بسیار کوتاه ولی خیلی پرمحتوا است. فرمود عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب. صحیفه همون نامه اعماله، اونهایی که نیکوکارند و برست دست راستشون داده می شود. یقول ها امقرعو کتابیه انی زننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشت راضیه. افتخار می کنند نامه اعمالشون به دست راستشون. اما اونهایی که به دست چپشون داده شده است، منعوتیه ورا از زهره، از خجالت پشت سرشون میگیرن. یقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه. ای کاش این نامه اعمال دست ما داده نمیشد، ای کاش این حساب ما رسیدگی نمیشد. این اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. حالا اونهایی که اصحاب الیمینن بهترین اعمالشون رو در سرلوحه می نویسن، عنوان سرلوحه، اون تیتر مهمترین مطلبه. مطابق این حدیث پیغمبر اکرم می فرماید آنچه در بالای نامه اعمال مؤمنان نوشته می شود حب علی ابن ابی طالبی. اما محبتی که پیوند در اعمال باشه، پیوند در روش ها باشه، پیوند در اخلاق باشه، نه محبت کاذب، نه محبت سوری، محبت واقعی که مکتب رو پیوند میده و اخلاق و اعمال رو از محبوب به محب سرایت میده. یه همچنین محبتی باید باشه که در سلوحه نامه اعمال نوشته بشه. باز هم با اون شعر معروف این بحث کوتاه رو پایان بدهم. میگه گر منزل افلاک شود منزل تو، از کوثر اگر سرشته باشد گل تو، چون حب علی نباشد اندر دل تو، مسکین تو و سعیهای بی حاصل تو. چون حب علی نباشد اندر دل تو، مسکین تو و سعیهای بی حاصل تو. البته این ایام ایام اعتکاف هم هست. از فردا شروع میشه و به همین مناسبت چهارشنبه هم که روزی تعطیلات و عوزه نیست، ما تعطیل میکنیم چون در اینجا مراسم اعتکاف برپاست. سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه اینجا مراسم اعتکافه و بسیاری از مناطق. و چه خوب شد این سنت اسلامی فراموش شده تقریبا، که فقط در کتاب ها صحبتی ازش بود، بعد از انقلاب زنده شد، نسل جوان به سوی خودش جلب کرد. در قرآن من به یه تعبیر برخورد کردم که ندیدم رو این تعبیر تکیه کنن، اما برای اهمیت اعتکاف خیلی مهمه، که خداوند می فرماید عهدنا الی ابراهیم اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یعنی دو تا پیغمبر بزرگ خانه خدا رو جاروب کنن برای طواف کنندگان و معتکفین. چه مقام والایی سین اعتکاف، که باید ابراهیم و اسماعیل طهرا بیتی برای طائفین و عاکفین و رکع السجود. مسلم عاکف در اینجا معنی اعتکافه، چون در کنار رکع السجوده، در کنار طوافه. عاکف به معنی حاضر در مکه نیست، اون در کنار طائف و در کنار رکع السجود نمیتونه قرار بگیره، اینقدر اهمیت داره. و باز استفاده می شود که در صدر اسلام اعتکاف زیاد بوده، چون در قرآن میگه نسبت به عدم آمیزش همسران می فرماید و انتم عاکفون فی المساجد. اول اصل اعتکاف نمیگه، یکی از شرایط اعتکاف میگه، یعنی اصلشو می دانستن. مساجدم میگه نه یه مسجد، و انتم عاکفون فی المساجد. بنابراین معلوم میشه بوده و بعد یواش یواش متروک شد و الحمدلله الان زنده شده، آثار معنوی فوق العاده ای داره. سه روز میرن مهمان خدا تو خانه خدا، راز و نیاز با خدا. این نکته رو فراموش نکنید، بعضی از وقوفات ما داریم که برنامه توش تعیین نشده. وقوف به عرفات باید بیره اونجا، اما چی باید بکنی نداره. این معنیش این است که اونجا راز و نیاز با خدا بکنه، هر کسی مشکلشو بگه، هر کسی با زبان خودش. سه روز اعتکاف هم برنامه خاصی نداره، یعنی در این سه روز بازنگری کردن، اعمال گذشته رو مطالعه کردن، تصمیم براینده گرفتن و ببینن کجا هستن، از کجا آمدن، در کجا هستیم، به کجا می رویم. یه مسائلی است که ایرزا انسان وقت نداره روش مطالعه کنی. من در اون جلسه اعتکاف عرض کردم، گفتم به قدری اشتغال زیاد شده که دیگه این موبایل رو تو خیابان و تو حمام و تو کجا و مسجد و همه، اصلا دیگه وقتی بر انسان نمانده. اما سه روز بره معتکف بشه، از همه این چیزا بیگانه بشه، بعد فکر کنه چه خبره، آثار عظمت خدا رو فکر کنه، درباره روز قیامت و مسئولیت های اون، احوال گذشتگان رو فکر کنه. به هر حال این برنامه هم بسیار برنامه خوبی است که امیدواریم انشاءالله همه، مخصوصا جوانان عزیز، مخصوصا دانشجویان اقبال زیادی دارن، خواهران برادران خیلی اقبال دارن، مخصوصا خواهران بیش از برادرانم اقبال بر این مسئله دارن، همشون اقبال دارن، انشاءالله نتیجه بگیرن و دعایی هم بکنن هم برای حل مشکلات کشور ما از جهات اقتصادی، از جهات فرهنگی، از همه جهات، هم برای حل مشکلات تمام جهان اسلام انشاءالله الرحمن. امیدواریم خداوند به برکت این دلهای پاکی که در این اعتکافات شرکت می کند و دعا می کند به همه ما و بر همه مسلمانان انشاءالله رحمت و فرج و حل مشکلات انشاءالله برساند و فراهم کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما در مورد چهارمین شرط از شرایط قربانی، گفتیم قربانی ایام حج در مکه باید 5 تا شرط داره. چهارمیش خالص بودن از عیب، معیوب نباشه. در این باره گفتیم روایاتی است که به طور عام میگه تام باشه، خالص از عیب باشه. روایاتو خوندیم به صورت عام. ما دنبال اینا عام باید بگیریم تا هر کجا هست، مگر موارد مستثنا. موارد استثنایی داره که مرحوم بعد نراقی 8 مورد استثناء رو میگه، من بعداً اشاره میکنم. امام هم در مسائل آینده به بعضی از موارد استثناء، بعضی از اون موارد 8 گانه اشاره فرموده. به هر حال ما کلیاتو گفتیم، حالا میریم روی 10 موردی که امام رحمت الله علیه در عبارت تحریر الوسیله انگوش روی این 10 مورد گذشته. دونه دونه اینا رو بررسی خاص می کنیم، بعد از اون بررسی عام، تا این خاص بعد از اون عام مسئله رو کاملا شفاف و جامع جمیع جهات بکنه. و اما مورد اول، ایشون فرمودن خسی نمیشه اجتزاء بهش کرد. عدم جواز اجتماع، اجتزاء، قناعت نکردن به حیوان خسی روایات بسیاری داره. یکی دوتان یه باب داره، باب 12 از ابواب ذبح. در اونجا روایات زیادی است، من یکی دو تا روایت شو عرض کنم. و مراد از خسی هم میدانید اونیست که اخرجت خصیتا، مجبوبم که در عبارات فقها یا روایات مجبوبم به معنی خسیه، بنابراین مجبوب یه عیب دیگری نیست. مجبوب در واقع عطف بیانی. بله، مجبوب گفتن یه معناست، تصریح میکنم میگن یه معنا داره. روایت رو بخوانم. روایت عبدالرحمن ابن حجاد باید 4 باب 12 میخونم. باب 12 همش درباره خسیه. بله، 11 روایت داره درباره خسیه. روایت 4 میخونم عمدن. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاد قال سألت عن الرجل یشتر الکبش، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتر الکبش، یه قوچ میخره، فیجده خسیان مجبوبا، خسی و مجبوب با هم. قال ان کان صاحبه موسرن، پول داره، فلیشتر مکانه. معلوم میشه اولا و به ذات این عیبه، منتها حالا خریده، اگر آدم یک کم پول خریده شارع ازش استثناءن قبول میکنه، اما اگر نه پول داره بره یکی دیگری بخرد. یا مثلا روایت اول این باب رو میخونیم. یعنی اشکال به امام صادق شما دارید یا به من دارید؟ صاف بگید. امام صادق میگه کافی نیست. بله. و اما روایت یک این باب بخونم، اونم صحیحه محمد ابن مسلمه. ان احدهما انه سئل عن الاضحیه، تا میرسه به اینجا و سألته ایزهها بالخسی قال لا. میگید مال اضحیه قربانی در شهرهاست، خب اگر خسی برای قربانی در شهرها کافی نباشه، برای حج به طریق اولا کافی نیست. اضافه بر این میدانیم مال شهرها شرایط مهمی نداره، اینا همون اضحیه به معنی هدیه. به هر حال روایات در این زمینه متعدده و من دهمی رو بخونم، اونم به علتی میخوانم. در عیون اخبار رضا به اسنادی عن الفضل ابن شازان عن رضا علیه السلام. اخیرا دیدم بعضی ها ایراد میکنن، میگن فضل ابن شازان از اصحاب حضرت رضا نبوده، در حالی که تقریبا از مسلمات علم رجال است. عن رضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون قال ولا یجوز ان یزهها بالخسی، ولا یجوز ان یزهها بالخسی لانه ناقص. این لعنه ناقص و منظورم این است که این کبرای کلیه هم در حدیث فضل مشازان آمده. بریم سراغ دومی. دومین موردی که امام انگوش روش گذاشته راجع به مرزوزه. ایشون درباره مرزوز عبارتشون اینه، میگن ولا مرزوز الخصیه علل احوت، اعتیاد وجوبی میکنن در مرزوز. گفتیم مرزوز آن است که رگهای خصیه اون را میکوبن که دیگه قادر بر باروری نیست. اسم دیگری هم مرزوز داره، الموجوع. موجوع به معنی با همزه، اونم به معنی مرزوزه، گفتن هر دو یکیه. خب حالا صحیحه معاویه ابن عمار میگه جایزه، یک باب هشت. بعد اون حدیث هم زدیش داشت یجوز الموجوع. حالا من صحیح معاویتم عماری که باب هشت رو میخونم. ببینید، معاویتم اما ان ابی عبدالله علیه السلام تا اونجایی که میگوید سمشتر هدیه کرد، تصریح به هدیه، انکان من البدن من البدن او من البقر و الا فجعل و کبشن سمینن فهلا. تا اینجا فعلم تجد کبشن فهلن فموجوع من الذعن. موجوع از ذعن رو امام علیه السلام اینجا کافی دانست. اون حدیث قبلی هم که خوندم مال فضل ابن شازان زیدش داشت و یجوز الموجع، موجع همون موجوعه. خب با تصریح روایت صحیحه چرا اعتیاد وجوبی؟ نمیفهمیم دلیل بر این احتیاط وجوبی، شاید به خاطر این است که این مصداق عیبه. مرزوز باشه و موجوع باشه عیبی هست، بارور نمیتوانه بکنه، معیوبه. درسته داخل در عنوان عیبه، اما وقتی استثناء بشه امام بفرماد این مستثناست، باز هم به عموم عام لفظ عیب ما میچسبیم. اون برای مستحباته، مستحباتش از بود شروع کرده است و تا آورده تا کبش، بله آورده موجود. خب میفرماید هم حدیث فضل مشازن همین حدیث، هر دو میگن موجود مانعی نداره، ما چه احتیاطیست بکنیم. میگه آب عموم عام نقصان استدلال کردن، عموم عام در جاییست که مخصص معتبری نداشته باشد. بریم سراغ سومی. ایشون فرمودن و من اول خسیر، با یه روایت میشه تخصیص زد. کی ما گفتیم نمیشه؟ ما گفتیم اگر روایات کثیره‌ای در محل ابتلا وارد بشد، 7 و 8 و 10 روایت، حالا میخواد با یه خبر واحد تخصیص بده، ما اون اشکال کردیم. اما 2-3 روایت درباره ناقص کامل داریم، اینه که میشه تخصیص زد. و اما عبارت ایشون، بله در باب که خسی جایزه، بله ولی که روایات مانع خیلی زیاده، 10-11 تا روایت که روایات مانع است، نمی شود ما فتوا هم داده شده مطابقش. و اما رفتیم سراغ سومی، ولل خسی و فی اصل الخلقه. ایشون می فرمان خسی در اصل خلقه هم جایز نیست. چرا؟ علتش این است که اولا عمومات نقصان شامل میشه، عمومات نقصان معیوب شامل میشه، و ثانیا روایات خسی هم عامه، خسی فی اصل الخلقه باشه یا خسی بلحرز بوده باشه، پس هم عمومات ناقص هم عمومات خسی هر دو مانع می شوند. ولی در اینجا یه بحثی داریم که شبهش رو من در بحث‌های آینده هم انشاءالله دارم. وان این است اگر حیوان دو نوع باشه به حسب طبیعت، در قرن میگیم یه حیوانی هست گوسفند، دو نوع داریم، یک نوعش شاخ داره، نوع بیشاخه، نه فرد شاخ نداره، نوع نداره. اما اگر حیوانی داشتیم که دو نوع بود، یه نوعش اصلا خسیه، یه نوعش خسی نیست، آیا باز هم میشه گفت عیب؟ عیب آن است که میگن نیست، معلوم میشه ایشون اطلاعات زیادی در باره گوسفندان خسی و غیر خسی دارن. ما میگیم اگر بود، اگر دو نوع بود بازم عیبه یا نه؟ عیب آن است که از خلقت اصلی کم باشه. ما کان ناقصن عن الخلقت الاصلیه، حالا عیبون اگر نظر مبارکتون باشه در خیار عیب، در مکاسب عیبو تفسیر کردن، ما کان ناقصن عن الخلقت الاصلیه. حالا اگر خلقت اصلیه دو نوعه، نمیتوانیم بگیم. بله نمیشه. من نمیدونم این علم غیب شما از کجا دارید میگید نمیشود. بگذرم. من به عنوان قضیه شرطیه گفتم، گفتم اگر چنین باشد ما نمیتوانیم بگیم ای به حسب الخلقت الاصلیه، چون خلقت الاصلیه الان او اینه. بریم سراغ چهارم و پنجم. المقتوع الاذن و الذنب. ایشون فرمودن مقتوع الاذن و الذنب ولا مقتوع الذنب ولا الاذن. اعتیاد هم نیست، فتوا دادن ایشون. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش خب یه رقم هست که یه دلیل همون ناقص بودنه. علاوه بر این در مرسله صدوق هم همین معنا آمده، هشت باب 13 از ابواب ذبح. اینم هشت باب 13. مرحوم صدوق قال خطب علیون. دقت کنید، برمیگردیم به اون حرف سابقمون که وقتی بگه قال علیون، خطب علیون، و اون وقتی که میگه رویه ان علیین، رویه ان صادق، رویه یه وزنی داره، اما قال صادق نسبت بده به طور قطع، خطب علیون قاطعانه نسبت بده، معلوم میشه حداقل نزد خودش سند معتبر بوده است. قال خطب علیون علیه السلام فی الازها فقال و ذکر خطبتن منها. اون قسمتی که مربوط به ماست. و من تمام الازهیه استشراف و عینها و اذنها. اینجا شاهده و اذا سلمت العین و الاذن تمت الاضحیه. اگر سالم باشه عین و اذن تمت الاضحیه. راجع به ذنب در این روایات چیزی نیست. باید بریم سراغ همون بله قاعده تام و ناقص، معیوب و سالم، از همون عمومات استفاده کنیم. مقتوع الذنب رو بگیم کافی نیست. نه تمت الوصیه منها و الناهیه لا من جمیع النواهی، منها و الناهیه. و اما حالا باز همون حرف میاد، اگر گوسفند دو رقم بود، بعضیاش دم داره، دو نوعه، یه نوع بی دمه، یه نوع دم داره، آیا باز هم باید بگیم باطل؟ مقتوع الذنب عیب داره، دمشو بریدن، اما اگر دمشو نبریده باشند بلکه به حسب الخلقت الاصلیه نداشته باشد. ببینید امام چه می فرماید؟ بله ما میگیم اگر به حسب طبیعت دو نوع باشد مانعی نداره، ببرن اشکالی داره. بریم سراغ ششم. ولا یکون و قرنه داخل مکسورن. شاخ زیرین که شاخ داخلیه شکسته نباشه. ولا بعث به ما کسره بعد قرنه داخل خارج. و اما راجع به این بله قرن که ششمی هست. ما در روایتی داریم که در اون روایت تصریح میکنه نباید اون شاخ داخلی شکسته باشه. روایت پنج باب 21. منتها متاسفانه راوی درش سکونیه با اون گفتگوها و اشکالاتی که در سکونی هست. عن نوفلی، خود نوفلی هم محل بحثه. عن سکونی، سکونی هم محل بحثه. از این که اهل سنت و عامی بوده شکی نیست. ما اهل عامه باشد اما وساقت داشته باشه روایت میپذیریم. منتها در وساقتش هم بحثه. میگه عن جعفر عن ابیه. چرا میگه عن جعفر عن ابیه؟ چون امام صادق رو به عنوان امامت نمیشناسه. اونو راوی میداند از پدرش، پدرش هم راوی از جدش، عن آبایی. قال قال النبی تا برسد به پیغمبر اکرم. لا یزحا، دقت کنید در این واژه هایی که در این حدیثه. لا یزحا بالارجاء، قربانی لنگ نباد باشه. بینون ارجها، واضح باشه لنگی. ولا بالاجفاء، عجفاء بعین. به چه معنیه؟ به معنی لاغر محزول، همون محزولی که بعدن میام میگیم. لاغر، عجفاء هم در لغت بهش گفته میشه. ولا بالجرباء، مرض جرب داره، اینم داخل عنوان مریضه. ولا بال خرقا، خرقا هم گفتن مثقوب الاذن، گوششو سوراخ کرده باشن. ولا بالجزعا، جیم زال این، ولا بالجزعا، اینم گفتن مقطوعت الانف والاذن، مقطوعت الانف والاذن. ولا بالازبا، اینجا شاهده، اونا مقدمتن خوندیم بر این ازبا با این و زاد، گفتن معنیش مکسورتون قرنه داخل، تفسیر کردن. این تفسیرها رو هم غالبا مرحوم فیض در وافی داره، دیگرانم دیدم از فیض نقل میکنن. ولا بالازبا به معنی مکسورتون قرنه داخل. حالا به فرض که ما بیاییم در این روایت اشکال کنیم، بگیم سند مشکل داره، خب ما میریم سراغ همون قانون ناقص و تام، معیوب و سالم. از اون راه میتوانیم این مسئله رو ثابت کنیم. تا به اینجا ششم تمام شد. اون چهارتای دیگرش انشاءالله میذاریم برای روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.